السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل.
اما بعد، فقال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها یومئذ یسر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. عرض ادب میکنیم به پیشگاه مقدس امام عصر، ارواح و نافدا، محضر مبارک بزرگ، مفسر حقیقی وحی، رحمت للعالمین، پیامبر عظیم الشأن ذات اقدس اله، اجماعاً صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
توفیقی است در این شب عزیز، شب 24 ماه رحمت سفر سال 1429 هجری قمری، در محضر شما سروران معظم، ارادتمند به ساحت مقدس دین و بیت مکرم اظهار ادب و احترام میکنیم. امید است خدای منان به حقیقت کلام الله مجید و به عظمت اطرت علیهم السلام به همه ما فهم دینی، تمسک به این دو ودیعه بزرگ الهی که راز سرفرازی هر انسان در کلیه نشعات است، مرحمت بفرمایید. نثار ارواح پاک شهیدان، امام بزرگوارمان، شهدای اسلام عزیز، گذشتگان این جمع و بیت شریف، نصرت تمامی مسلمانان، اتحاد امت اسلامی، آزادی بیت المقدس عزیز قبلگاه مسلمانان و نیز هدایت انسانها اجماعاً صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
موضوع اساسی بحثی ما معنون به این عنوان است: سلسله مباحث تفسیری سوره مبارکه زلزال. ما به عنایت خدای علی اعلی و توجهات انسان کامل اساره هستی بقیت الله ارواحنا له الفدا، اولین آیه سوره مبارکه زلزال را اشاره کردیم. در این جلسه به ادامه همان بحث می پردازیم. پس عنوان بحث ما این است: ادامه بیان آیه اول از سوره مبارکه زلزال. اذا زلزلت الارض زلزالها. اگر عزیزان بخواهند فهرست وار اساره بحث را بدانند، می توان خلاصه در 5 نکته اساسی مطرح کرد. نکته اول معنای زلزال، نکته اول معنای زلزال و موارد استفاده این ماده در قرآن کریم، نکته دوم کلمات مشابه زلزال با تعابیر خسف الارض و واژه رجفه، نکته سوم فرق زلزله دنیوی، صحیح زلزله هست اما ما همون زلزله غلط مشهور رو به کار میبریم که تبادر به ذهن دارد، علیکم السلام. نکته سوم فرق زلزله دنیوی با زلزله اخروی که بحث بسیار مهمی را عرض کردم. گفتیم که در دنیا زلزله ها منطقه ایست، موضعی است، اما زلزله در آخرت زلزله جهانی است. نکته چهارم علت مجهولیت کلمه زلزلت است، اذا زلزلت الارض و زلزالها، به چه دلیل به صورت مجهول آمده است. سلب اختیار از انسان و دیگر از پدیده ها در قیامت کبرا شده است. نکته چهارم موقعیت کلمه اذا در اذا زلزلت الارض و زلزاله هاست. در واقع بحث ادوات شرط را مطرح کردم. دو بار یعنی علیکم السلام دو کلمه ادوات شرط به کار رفته است در سه موضع در این سوره، کلمه اذا یک بار و کلمه من شرطی سه بار. در رابطه با اذا سه نظریه بود. نظریه اول این که شرط است، جزایش آیه چهارم است، یوم اذن تحدث و اخبارها. نظریه دوم اذا شرط است و آیه ششم یوم اذن یستر الناس و اشتاتن لیرو اعمالهم جزای آن است. هر کدام معناش اومد فرق میکنه. و یک نظریه هم این است که اذا زلزلت الارض و زلزالها در حقیقت جواب است. اگر جواب است سؤالش چیست؟ سؤال مقدر است با تعبیر متا الساعه، چه زمانی قیامت فرا می رسد. گویا چنین سؤالی شده است و این عبارت جواب این سؤال است که بدانید قیامت با اذا زلزلت الارض و زلزاله ها آغاز می شود. این اساره بحث بود. حال می پردازم به نکات دیگری بسیار بسیار مهم. و اما نکته ششم تلیعه بسیار هولنگیز سوره زلزال. یک بحث بسیار زیبای تحقیقی در این مقام هست که اگر عزیزی پیدا بشود با مفاهیم قرآن آشنایی داشته باشد، همه 114 سوره قرآن را تلیعه آن را مورد کنکاش قرار بدهد، معارف زیبایی به دستش میرسد. در مجموعه قرآن کریم سور قرآنی که 114 سوره قرآن کریم است، تلیعه و آغاز سوره ها با یکدیگر فرق می کند. بعضی از سوره های قرآن کریم با بیان تکلیف به صورت فردی آمده است. نه همه باید تقسیم بندی بشود. من چند تاشو ذکر میکنم برسم به سوره زلزال. بعضی از سوره های قرآنی با بیان تکلیف به صورت فردی آغاز شده است، مانند سوره احزاب آیه اول بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی علیکم السلام. یا ایها النبی اتق الله با خطاب فردی آغاز شده به شخص رسول اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اما تکلیفی را به این بزرگوار متوجه کرده است. ای نبی بزرگوار، بر شخص شما هم تکلیف است تقوا داشته باشید، نه فقط به مردم بگویید متقی باشید، خودت هم باید تقوا داشته باشید. این یک دست از سوره های قرآنی است. گاهی با بیان تکلیف آغاز شده است به صورت خصوصی، مانند سوره مبارکه مائده آیه اول. همه سوره با هم فرق میکنه نحوش، اینا رو ندونید عظمت سوره زلزال رو هرگز متوجه نمیشویم. مانند سوره مائده، پنجمین سوره قرآن کریم، آیه اول: بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. تلیعه آیه به صورت تکلیف است، اما خطاب خصوصی، عده‌ای از بنی آدم، نه یک نفر، نه همه انسان ها. وفا به عهد و پیمانتان کنید. عقدی منعقد کردید لازم بود حق به هم زدنش را ندارید. بعضی از سور قرآنی تلیعش با بیان تکلیف اما به صورت جهانی بیان شده است، مانند سوره نساء آیه اول و سوره حج آیه اول. در سوره نساء چنین تعبیر می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس، خطاب جهانی است، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. همه شما موظفید تقوای پروردگارتان، پروردگاری که همه شما را بدون استثناء از نفسی واحد خلق کرد. همه شما موظفید تقوا داشته باشید. و لذا بعضی از سور قرآنی این چنین است. بعضی با خبر مسرت بخش آغاز شده است، مانند سوره اسراء آیه اول: بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم تلیعه سوره ها رو دارم اشاره میکنم و تا بیام سوره زلزال که با همه سور قرآنی فرق اساسی داره، حتی نسبت به سوره حج هم فرق اساسی دارد. چرا حج رو گفتید؟ چون نکته دقیقی نهفته است. مقایسه سوره ها، مقایسه آیه ها با هم معارف زیبایی به دست انسان میده. خدایا فهم دینت را به ما مرحمت بفرمایید. یعنی شما اگر یک آیه را بخوانی به بعد مقایسه نرسی، نمیتونی لذت ببری از آیات، حتما باید بحث مقایسه را هم انجام بدهی. یکی از زیباترین ابزار فهم قرآن به کار بردن مقایسه در آیات قرآن و در سور قرآنی است. اینا نکته های دقیقی است. بعضی از سور قرآنی با خبر مسرت بخش آغاز می شود، خیلی خوشحال کننده است، مانند سوره مبارکه اسراء آیه اول. اسراء غلط گفتیم، اسراء مصدر است، اسراء فعل ماضی است، آیه اولش اسراء فعله، لذا اسراء آمده. کل سوره به نام مصدر مطرحه، نی اسراء، سیر شبانه دادن. بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه سميع بصير. قرآن خبر از معراج نبوی میدهد. عبدالله بشوی، معراج برایت محقق می شود. چقدر خبر زیبایی است. ان شاء الله سوره مؤمنون هم آیه اول رو ملاحظه کنید، این هم با خبر بسیار مسرت بخشه. بسم الله الرحمن الرحیم،
قد افلح المؤمنون، تلیعه آیه خبر مسرت بخش است. بعضی از سور قرآنی تلیعهش با طرح سوال مطرح شده است، مانند سوره مبارکه انفال آیه اول، بسم الله الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. با طرح سوال سوره آغاز می شود که یا رسول الله، مردم حق دارند بپرسند بیت المال از آن کیست، تا بدانند که اگر کسی تعدی کرد بدانند، بشناسند متعدی را، بدانند که هر کسی حق ندارد از هر امکاناتی استفاده کند. دقت می فرمایید؟ بدانند شنهای دریاها مال کیست، اگر کسی بالا کشید چپاول کننده را بفرمایید بشناسن. بدانن قله ها و کوه ها از آن کیست، که اگر کسی خواست ساخت و ساز داشته باشد بشناسن که حتما پسر خالند و حتما مرتبطن. بله بشناسند. یسالونک عن الانفال، حق دارن که از شما یا رسول الله سوال کنند. آیا جا دارد از ولی جامعه، از قاضی القضات، از مسئولین سوال کنند انفال مالکیست؟ جا دارد؟ از رسول اعظم حق دارند سوال کنند، از من و شما حق ندارند؟ جا دارند. آیا حاضرید سوال کنید، هزینه‌اش را هم بپردازید؟ باید بپردازید. بعضی از سور قرآنی با خبرهای تهدیدی ولی ملایم، تعبیر رو دقت کنید، بعضی از سور قرآنی با خبر تهدیدی آغاز می شود اما ملایم، مانند سوره مبارکه انبیاء علیهم السلام آیه اول. ما همه آیات اولش کار داریم. بسم الله الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم، تهدیده، حساب مردم نزدیکه، تهدید میکنه. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، حساب ولی جامعه نزدیک است که برسند، حساب قاضی القضات نزدیک است، حساب رئیس جمهور نزدیک است، حساب رئیس قوه قضاییه و مجلس و مقننه نزدیک است. این هم رو دارم معنا میکنم، اقترب للناس، ناس رو دارم معنا میکنم. حساب رئیس حوزه های علمیه، اساتید حوزه ها نزدیک است. حساب رئیس کلیه وزارتخانه ها به نام وزرا نزدیک است. حساب تمام رؤسای مساجد و نماز جمعه ها به نام ائمه جمعه و جماعات بفرمایید نزدیک است. حساب همه والیان و رعیت بدون استثناء که همه مصداق ناسن نزدیک است. اقترب للناس حسابهم، نه قرب اقترب. برید فرق قرب و اقترب رو بدانید چقدر ظریفه. اینجا اقتربه به کار برده، وارد بحثش نمیشم چون بحثم سوره زلزال است نه سوره انبیاء علیهم السلام. بعد قرآن میفرماد خب سوال، خدایا اگر نزدیک است لحظه حساب مردم، آیا این مردم توجهی هم دارن به آن روز؟ قرآن راد و هم و حالیه است، یعنی و حال کونه هم، و حال این که اینا در غفلت هم، نه در جهل. میدانن قیامتی است اما موقعیت های درهم و دینار و نعمت و نعیم، خانه های کذایی آنان را بفرمایید غافل ساخته است. نه خیر، همین آیه است، آیه اول. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، اعراض کرده ان، روی برگرداندن، یعنی کاری به قیامت خلاصه. آیا من و شما کار داریم به قیامت؟ اگر داریم اثرش رو تو زندگی اون باید ببینیم، اگر نمیبینیم بدانیم که ما هم غافلیم بدون تعارف. پس تلیعه سوره انبیاء علیهم السلام اولا با خبر آغاز شده، داره یه خبر میده، خبری تهدیدی میده ولی ملایم. بعضی از سوره های قرآنی خبر تهدیدی میدهد اما مقداری تند، مانند سوره توبه. نهمین سوره قرآن کریم، دقت میفرمایید، نهمین سوره قرآن کریم به نام سوره توبه و به نام سوره براءت هم معروف است. براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، داره اظهار تبری میکنه، خبر میده که خدای سبحان و رسول خدای سبحان این چنینه، شما هم اگر واقعا راه خدای سبحان و راه رسول خدا رو میخواین طی بکنید باید دارای این رنگ و بو باشید، شما هم بیزار باشید. آیا واقعا بیزاری؟ یعنی اگر از یه مشرکی درآمد میلیاردی به ما بخواد برسه، آیا مردش هستیم از درآمد بگذاریم ارتباط باش برقرار نکنیم؟ این دقیقا میفهم چه عرض میکنم. اینجاها معلوم میشه ها، اینی که میگیم قرآن خواندن با تدبر در قرآن زمین تا آسمان فرق میکنه اینجاست. اینی که خیلی از مساجد مرده است، حیات مرده است، از معارف دین اینجاست. قرآن خوانده میشود و مرده است. قرآن وجود دارد و خراب و منل خدا حکمت 361 که نهج البلاغه. لذا از کجا گفتید که اینم مثل سوره انبیاء علیه السلام تهدیدیه؟ اما گفتید تهدید تندیه. از کجا تندشه در آوردید؟ از این که در این سوره تنها سوره است که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نمی شود. بحث رحمان و رحیم نمیاد، از این چکشی تر این خودش نیست. آیا از این هم تونتر داریم؟ جواب، من در کل قرآن ندیدم تونتر از سوره زلزال که خبر میدهد، خبری بسیار تهدید کننده و وحشتناک، خبری که فقط در همین سوره مطرح شده است. اذا زلزلت الارض زلزالها، من اینجا این نکته رو عرض کنم بعدنم میرسم تو نکته بعدی هفتم، که در اینجا میفرماید کل زمین، نه اذا زلزلت ارض من از ارض، نه قطعت من الارض، نه من الارض و نه ارزن. قرآن تعبیر الارض کرده، الارض الولام جنس است، یعنی کل زمین آنجا می لرزد. چه لرزیدنی؟ زلزالها. بعد ادامه آیه به حدی تهدید کننده است که چون تا به حال کسی چنین صحنه ای رو ندیده سوال میکنه، و قال الانسان ما لها، چی شده، چه حادثه ای رخ داده. حالا بعدا ما میگیم که مراد از الانسان آیا کفار است یا همه، بنده نظرم همه است، حالا بگذاریم فعلا وارد این بحثش نمیشم تا بعد بیان قول لا در فرهنگ قرآن در بیاریم. مفسرین در زیل این آیه این بحث رو اصلا مطرح نکردن، ما تو نوشتجاتمون مفصل این بحث رو تحت یک نکته مقالات فردای قیامت آوردیم، انشالله میرسیم بهش. در آیه سوم و قال الانسان مالها، این مالها خیلی حرف داره، خیلی حرف داره. پس چه شد عزیز من؟ قرآن کریم تلیعه سوره هاش با هم فرق میکنه و هیچ سورهی در قرآن کریم تهدیدش به میزان تهدیدی که در سوره زلزال بیان شده به نظر حقیر نیست. اگر شما بررسی کنید یه بحث دیگه است. درسته القارعه بیان شده اما باز نکرده القارعه، اینجا باز کرده. یه کوبیدنی انجام میشود، حالا چجوری کوبیده میشود و چه چیزی به هم کوبیده می شود مورد بحثه، اما اینجا سخن از کل زمین، اونم عالم سر تا سر زمین در قیامت کبرا می لرزد. چه زلزالی؟ زلزالها. چه لغزشی؟ لغزشی که سابقه نداره. خب پس تلیعه سور قرآنی را در نکته ششم عرض کردم که در آیه اول سوره مبارکه زلزال بحث تلیعه سور قرآنی قابل بحث بود و من کردم. و اما نکته هفتم دقت کنید که بحث بسیار مهمه. یه صلوات مرحمت بفرمایید. پس سروران بزرگوارم، نکته ششم رو ذکر کردم، تلیعه سور قرآنی رو بیان کردم، به چند مورد اکتفا کردم، بعد اومدم یه مقایسه‌ای با سوره زلزال کردم. شما عزیز بزرگوارم، من حدود 10 تا سوره رو نام بردم، شما 114 تاشو با هم مقایسه کن. بله، این اگر واقعا میخوای چیزی بفهمی، اگر واقعا میخوای از این دریای بیکران قرآن کریم بهره ها برگیری، شما اینا رو بررسی کن. خب و اما پس نتیجه گرفتیم که تلیعه سوره زلزال بسیار وحشتناک و هولانگیز است. چه هولی از این بالاتر که قرآن میفرماید اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها به حدی وحشتناک قال الانسان مالها، که چه شده. و اما نکته بسیار بسیار مهم در اولین آیه که من باید بحث کنم، نکته هفتم، فرق ماهیت دنیا، فرق ماهیت دنیا با ماهیت و ماهیت آخرت. این دوتا رو خوب دقت کنید. ما در سوره زلزال یکی از مباحث بسیار زیبایی که ماهیت دنیا و ماهیت آخرت رو بحث کرده، به بهترین نحو در آیات متعدد این سوره می نگریم، از جمله آیه اول، از جمله آیه اول در کل این سوره که 8 آیه بیشتر نداره، ما این بحث رو در 2-3 موضع قرآنی می نگریم، بل 4 موضع. ولی من میخوام این بحث رو کلن در ذیل آیه اول طرح کنم، فرق ماهیت دنیا و ماهیت آخره. شما سروران بزرگوارم بدانید بین دنیا و آخرت فرقهای بسیار است که ما بر اساس تتبع در کلام الله مجید و متون روایی تا آنجا که تحقیقات ناقصی داشته ایم، در بیش از 30 سال که در بحث معاد به حمد الله دارم کار میکنم، به این نتیجه رسیدم که بیش از 50 فرق اساسی بین ماهیت دنیا و ماهیت آخرت وجود داره. قول میدید انشاءالله این موارد رو یه مقدار روش کار کنید؟ بله؟ خدا خیرتون بده انشاءالله. خب یه صلوات مرحمت بفرمایید. تشکر. پس در واقع من به چند فرق اشاره میکنم، بعد میام رو سوره زلزال. مورد اول، یعنی فرق اول، مورد اول، من مورد تعبیر میکنم. مورد اول، دنیا محل تجارت و کشت و تلاش و عمل است. این واژه ها یادتون باشه، تمام اینا بر اساس آیات قرآن استفاده شده و روایات، تمام کلماتش تجارت بر اساس الدنیا متجر اولیاء الله، کشتش الدنیا مزرعه الاخ، همینا بر اساس ادله، تلاشش بر اساس سوره نجم آیه 39، نه همینا بر اساس و ان لیس للانسان الا ما سعا، عملش بر اساس سوره بقره آیه 82، سوره بقره آیه 25، سوره عنکبوت آیه 58 و 59، سوره مبارکه عنکبوت آیه 7 آیه 9، بر اساس قرآن دیگه، من ادلهشو زیاد نمیخونم، اون تو نوشته جات. پس مورد اول، دنیا محل تجارت، کشت، تلاش و سعی است. به تعبیری دنیا دار عمل و تکلیف است. اما آخرت دار حساب است، اصلا در اونجا کار نمی کنی، چون اونجا تکلیفی وجود نداره که این کار رو باید بکنی فلان کار را نباید بکنی. هر چه باید و نبایده ناظره به بفرمایید دنیاست. آخرت دار حسابه. یه سند برای ما نقل کنید. چشم. نهج البلاغه خطبه 42 بند اول تا 4 و همچنین از جناب دشتی خطبه 42 صفحه 94. امیر المؤمنین علیه السلام در آخر این خطبه بیانی دارن که ناظر به همین مورد اول ماست. ان الیوم عمل ولا حساب و قد حساب ولا عمل. درست دو ماهیت جداگانه است. دنیا چیزی است و آخرت چیزه. در دنیا باید و نباید وجود دارد، در آخرت رسیدگی به این بایدها و نه. دو مقوله جداگانه است. آفرین. و اما مورد دوم، دنیا دار مجاز و ممر و عبور است. توقفی در دنیا نداری، حواست باشه، نمیمانی، محل عبوره، گذرگاهه. اما آخرت دار قرار و بار انداختن است، حواست باشه. شما تو دریا داری میری، تو دریا خانه نمیسازی، رو پل خانه نمی. اینا همه روایت که دارم عرض میکنم، همه اینا رو ما روایت شد دقیقا در آوردیم به حمد الله. لذا امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه به ترجمه مرحوم فیض الاسلام علی الله مقامه، انشاءالله حتما جلسه آینده نهج البلاغه فیض الاسلام رو لطف میفرمید بیارید. لذا امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 194 بند اول صفحه 654 به قلم مرحوم فیض الاسلام رضوان الله تعالی علی بیان کرده و در آن خطبه امیر المؤمنین علیه السلام مطالبی دارد و می فرماید ایها الناس انما الدنیا دار و مجاز و الاخرت دار و قرار. اصلا دو ماهیت جداگانه است. گول نخوری یا ماهیت دنیا گولت بشناس، یا گول نخوری یا اینکه امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت 121 مطالبی داره و میفرماد عجبت لمن نسی الموت و هو یرا من یموت. تعجب میکنم شش مورد تعجبی رو اونجا بیان میکنه که من بعدن لازمش دارم در همین بحث. این در سوره زلزال من این حکمت رو کار دارم انشاءالله به تناسب ماله ها. اونجا بحث نکردن مفسرین بزرگوار ماله ها رو، اصلا فقط طرح سوال کردن. اونجا وارد بحث تعجب و بحث طرح سوال به صورت گسترده هیچ بزرگواری از مفسرین نکرده، چون بناشون بر اختصار بوده. دقت کن عزیزم، ماهیت دنیا رو بشناسیم. دنیا محل بقا بفرمایید نیست، چون دنیا خودش بقا ندارد، هر لحظه در تغییر و تحوله. این صندلی ها مستاق دنیاست، همینطور میچرخه. دیروز دست دیگری بوده، فردا هم دست دیگری است. این اصلا ماهیت دنیاست. ولی اگر شما در بهشت رفتی، در بهشت جا تغییر بفرمایید نمی کنه که به دیگری برسه. دقیق میفرمایید، خودت میشی وارث، کسی دیگه حق نداره ارث ببره. دقیقا اینجا مال شما رو دیگری میبره، شما هم مال دیگری رو. دقیقا میفرمایید تو اینجا تعدی هست، اما در آخرت اصلا تعدی وجود نداره. اینا همه اون خیلی مفصله. لذا دقت کن سرور عزیزم، مورد دوم دنیا دار مجاز و ممر و عبور و گذرگاه است. یه چند روزی آوردنت اینجا، بعد بفرمایید میبرندت، نه میروی، میبرندت. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطنم. حواست باشه ما مال اینجا نیستیم، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. دو سه روزی قفسی ساختن از بدنم، من اینجا مجاز، دنیا دار عبور، جواز نی عبور، دنیا دار ممر، محل عبور، مرور، عبور و مرور، گذره. لذا امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه 194 بند اول صفحه 654 به ترجمه مرحوم فیض الاسلام اعلی الله مقامه، اونجا حضرت بیانی دارد که شما بدانید دنیا دار ممره، آخرت چیه؟ ول آخرتو دار و قرارن، فخذوا من ممرکم لمقرکم. پس بدان بفهم بشر که از این دنیا که ممره است خوب استفاده کن، تا در دار مقر که قرارگاه حقیقی است اونجا بتونی درست استفاده کنی. پس ماهیت دنیا با آخرت فرق میکنه. دیگه چی؟ و اما تشکر میکنم، خدا خیرتون بده، یه صلوات مرحمت بفرمایید. امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه بیانی دارن در نهج البلاغه در خطبه مورد سوم رو دارم عرض میکنم، خطبه 215 بند هفتم صفحه 714 مورد سوم. دنیا نعمتی است فناپذیر، ولی آخرت نعمتی است باقی و دارای دوام و ثبات. این ماهیت دنیا و آخرتها، یعنی اساس دنیا بر فنا تعبیه شده است، یعنی نه فقط مظروفات در دنیا فنا پذیرند، بلکه خود ظرف هم فنا پذیر است. دقت کن عزیز بزرگوارم، کتاب ظرف است، نوشتجات آن مظروف است، لیوان ظرف است، آب درون آن، مایه درون آن مظروف است. هم مظروف دنیا که من و شما هستیم و دیگر از مخلوقات فنا پذیرند. ای کاش میفهمیدیم اینا رو، مگر نفهمیدیم؟ نفهمیدیم که دل بستیم دیگه. اگر این الان میرسم اینجا، ما نفهمیدیم که دل بستیم، مغرور شدیم، فریب خوردیم. امیرالمومنین علیه السلام چون ماهیت را فهمیده، گول دنیا را دقیق میفهمید. چرا الان تو عبارته که عرض میکنم، دنیا هم مظروفش که من و شما هستیم فناپذیر است، میمیریم، تغییر شکل میدیم، دگرگون میشیم، هم خود ظرف فناپذیر است، ولی آخرت هم مظروفاتش باقی است، کسی دیگه نمیمیره در قیامت، مرگ وجود نداره، و هم ظرف قیامت دوام و بقا دارد، دیگه نمیمیره. چی کار باید بکنیم؟ راه داره.
اینکه میتونیم باشیم
راه. آفرین. نه اجازه بده اول ایدئال بیان بشه قربونت آقای یوسفی جان. اول بدانیم دین چی میخواد، بعد سوال. آقای دین، آیا من میتوانم همه دین رو انجام بدم؟ قرآن میفرماد میدونم که نمیتوانی، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. دین تسامح قائل شده. دین همه حرفا رو داره. پس اجازه بده اینو میرسیم. جواب سوال زیباست، جوابش هم زیباست. عرض میکنم پس اول من بدانم ماهیت دنیا چیه. اول من بدانم، من دارم مصداق عرض میکنم، چون حضرت فهمیده گول نمیخوره. ما سعی کنیم سر سوزنی مثل حضرت بفهمیم، بله همون سر سوزن برای من و شما. من نمیخوام بگم همون سر سوزنم، بعضیامون هنوز درکش را نکردیم. کسی که زیرا به طرف را میزند، با سر به طرف آبرو ریزی این و آن حرکت میکنه، او نفهمیده این دنیا ماهیتن چه ماهیتی داره. دقت کن چه عرض میکنم، این عین سخن حضرت. میرسیم خطبه سوم بند 16 صفحه 51 سطر 16 و 17 میرسیم انشاءالله. دقت کن عزیز بزرگوارم، ماهیت دنیا چه شد جناب حسینی؟ آی حسینی، فناپذیره، هم ظرفش تشکر و هم مظروفش. این ظرف مایه درون آن هم فناپذیر است وقتی میخوریم، بله، و هم بفرمایید خود ظرف فناپذیره، میفته زمین میشکنه. خب سرور عزیزم، برادران ارجمندم، هم دنیا مظروفش فناپذیر است، هم ظرفش، ولی آخرت چنین نیست. کجا بیان شده؟ نهج البلاغه، خطبه 215. بزرگواری کنید، تو رو به خدا یک بار خطبه 215 رو بخونید. تو این دنیا مغرور، مغرور یعنی چی؟ نه تکبر، مغرور عرفی و مغرور دینی فرق میکنه. مغرور عرفی یعنی تکبر، مغرور قرآنی یعنی فریب خورده. مراقب باشیم فریب دنیا را، فریب این و اون رو حداقل بفرمایید نخوریم، که خیلی هنره آقا جان. لااقل کمتر بخوریم، بله، لااقل کمتر بخور، نخوریم که اون میشه از امیر علیه السلام. دقت کن عزیز بزرگوارم، حتما بخوانید خطبه 215 بند 7 صفحه 714. من بند اول و چهارمش اشاره کنم، جناب عقیل به محضر حضرت میرسه و پیشنهاد میکنه من برادر شما هستم، شما میدونی من کیم، یه مقدار محبت کن، چرب‌تر کن، هوای ما رو داشته باش. میگذره، چه اتفاق میفته بمانه. به بند 5 که میرسه، اشعث ابن قیس لعنت الله علیه، البته اونجا اشعث ابن قیس نیستا، اونجا شخصی در دل شب قاره، اکثر شرای بزرگوار فرمودن اشعث ابن قیس لعنت الله علیه، بزرگ منافق مدینه. بعضی هم دیگری نقل کردن، اما اکثرا اشعث رو نقل کردن. اشعث در دل شب، زمانی که چشا خوابیده، همه خاموش شده، جلسات تعطیل شده و خوابیدن و چراغ را خاموش کردن، اون لحظه‌ای که همه چراغ خاموش میشه تو شهر، که دیگه کسی کسی رو نمی‌بینه، همه رفتن بخوابن، عرب میگه طارق. اگر کسی ساعت 2 نصف شب اومد در زد، عرب بهش میگه طارق. ساعت 2 نصف شب اومد در زد، کی؟ الان دیگه 2 نصف شب نمیخواد آقا جان، روز پرونده رو باز میکنه، همین نقد الان باید بدید کار، علنا هم میگه، علنا هم بهت میگه. سه تا بسته 10000 تومانی سال 74 در تجریش ایستاده بودم تا دفترخونه باز بشه، گفت آقا بیا اینجا، شما هم گوش کن، بیا اینجا. گفتم چشم، میام گوش میکنم. داشتن چیزی نقل میکردن سال 74، من گوش کردم به پیشنهاد خودشون. گفت من دیروز آن روز، گفت من رفتم تو اداره ثبت یه قسمتی کار داشتم، سه تا بسته 10000 تومانی یواش گذاشتم تو کشو، مچ منو گرفت. گفت آقا برای چی آیسته میذاری؟ بلند که ستا رو ببینید آقایون، سه تا بسته به من داد آق بروب، نگید 5 تا داده دوتا چه بالا کشتی ها، دقیقا میفهمید. گریه کرد با حال بیچارگی داشته باشه. دیگه زیر میزی نیست، دیگه ساعت 2 نصف شب نیست، دیگه طارق نیست، الان روز میان. حضرت میفرماد در دل شب شخصی آمد برای من به تعبیر رشوه آورد که دم من رو ببینه با آهنگش حرکت کنم. بعد حضرت چه فرمود بمانه. اینم بند 5. میرسه به بند 6، میگه این که چیزی نیست برای من آوردی که، والله لو اعطیت الاقالیم از سبع، این بند 6، والله لو اعطیت الاقالیم از سبع به ما تحت افلاکا علا ان اعصی الله فی نملتن اسلوبها جلب شعیره ما فعلتو، به خدا قسم اگر 7 آسمان را به من بدن، هر آنچه که در تحت آن است در دلش مظروف است به من بدن، در قبال این چیز از من فقط یک چیز معصیت بخوان. چه معصیتی؟ اینکه مورچه‌ای که داره رد میشه، غذایی به دندان گرفته، پوست جو، نه جو، نه گندم، نه پوست گندم، پوست جو که به دندان گرفته و برای امرار زندگیش داره به لانه‌اش میبره، از من بخوام فقط دهانش در بیارم، نه اینکه در بیارم بذارم دهانم، فقط در بیارم به همین مقدار اذیتش کنم، ناامیدش کنم از این مسیر که داره میره، ما فعلتو. علی هرگز چنین نمی کند. به گرد پای امیرالمومنین اسلام نمیرسیم. برای خود حضرت جواب میده نامه 45 بند دوم صفحه 966 سطر 7 و 8 که اگر نمیتوانید که نمیتوانید بگم چیکار کنید. اون مکانیزمش هم یاد داده حضرت. اینه میگن حجت خدا که مکانیزم زندگی رو هم به ما یاد بده. ما متاسفانه یه کلمه رو خوندیم بقیهش رو انداختیم. این باید سیستم کنار هم قرار بگیره تا بشه اودن لناس. بعد حضرت میرسه به بند هفتم. بند هفتم به نظر من اوج عروج امیرالمؤمنین علیه السلامه. حضرت ادامه میده تو بند ششم میفرماید و ان دنیاکم، اکثر شورا متاسفانه فهم این مطلب را نداشتن که بگن گفتن دنیا چنین است. نه نه نه، علما اشتباه فاحشی کردید، علما اشتباه بزرگی نسبت به کلام امیرالمؤمنین علیه السلام مرتکب شدید. حضرت نفرمود دنیا چنین است، فرمود ان دنیاکم. ان دنیا با ان دنیاکم زمین تا آسمان فرق میکنه که اکثر غریبه به اتفاق شورا اشتباه فاحشی را در این کلمات به کار بردن. شبیه همین اشتباه تو خطبه سوم بند 17 و 18 مرتکب شدن متاسفانه. حضرت فرمود ان دنیاکم اندی لهون من ورقه فی فم جرادت تقمزها. دنیا برای من انقدر بی ارزش نیست، اشتباه نکنید. دنیای شمایی که اساس دنیا را دوام و بقا براش قائلید و با سر به طرف دین فروشی می روید، این دنیا برای من پشیزی ارزش نداره. ولی نه، دنیا، دنیا که محبت انبیاء علیه السلامه، دنیا که فرودگاه انبیاء و اولیاست. دقت می فهم اینجا اشتباه کردن داشت راه بزرگارا. متاسفانه حضرت نفرمود ان دنیا دنیا چنینه، فرمود ان دنیاکم، دنیای شما که همه چیز رو تو دنیا خلاصه کردید آخرتی را باور ندارید، این دنیای این چنینی برای من این چنینه. حضرت میفرمود ان دنیاکم اندی، این دنیای شما که این گونه شما درش بزرگ شدید در نزد من میدونید چیه؟ لأهون من ورقه فی فم جراده، جرادنی ملخ، فم یعنی دهان، ورقه یعنی برگ، برگ سبزی که در دهان یک برگ که در دهان ملخیست، یه برگ چقدر ارزش داره؟ ورقی، برگی که تقمزها او رو جویده، خود برگ چقدر ارزش داره که جویدهش چقدر ارزش داشته؟ به خدا قسم دنیای شما در نزد من از این هم پست‌تر است، حتی اون برگ جویده برای من ارزشش بیشتره تا دنیای شما. شبیه این رو برید توی خطبه 33 مقدمه صفحه 111 سطر ششم تا 11 هم رو بخوانید، نسبت به اون نعل کفشی که حضرت داره وصله میزنه رو بخوانید. بعد حضرت عروجش اینجا آغاز میشه به نظر من. مال علی و لنعیم یفنا و لذت لا یبقا، نعوذ بالله من سبات العقل و قبح الزلل و بهین است. من معمولا قبل از ورود به نماز این تیکه رو میخونم، نعوذ بالله من سبات العقل، سبات با سینا نه سبات با سای سنخته. حضرت میخوان مال علی، دارم ماهیت دنیا آخرت عرض میکنم، مال علی، علی را چه؟ درباره خودم که میتونم نظر بدم، علی را چه؟ به نعمتهایی که فناپذیره. یعنی علی ابن ابی طالب باور کرده ماهیت دنیا که یفناست، و از اون طرف و لذت لا تبقا، باور کردم که لذتهای دنیا بقا بفرمایید نداره. یه لحظه میخونم، میرم یه دو ساعت تو سینما فیلمو میبینم لذت میبرم، بعدش چی؟ میام بیرون، میگن آقا برو بیرون، میخوایم درو ببندیم، نه آخرش میبرن هولمون میدن بیرون، میبرندمون، ما به خود نامدیم اینجا، بله هول میبرندمون، میگن آقا جان بسته شد، کلیدش هم از بین میره، ساختمونش هم از بین میره، اذا زلزلت الارض، بله اینا رو باید کلاف کنی تا بتونی یا دل نبندیم به دنیا. دنیا با همه عظمتش هم در این کره زمینه، کل کره زمین اذا زلزلت الارض رو زلزالا و همه تومارش به هم پیچیده می شود. لذا حضرت می فرماد مال علیم و لنعیم یفنا و لذت لا تبقا، درست داره ماهیت دنیا رو بیان می کنه، ماهیت آخرت از دلش در میاد به صورت تقابلی. خب قیامت چگونه است؟ اینجا بحث نکرده، از در دلش نهفته، قیامت نعیمش یفنا نیست، نعیمش یبقاست، لذتش یفنا نیست، لذتش یبقاست. درست نقطه مقابل. اون وقت علی ابن ابی طالب چون فهمیده گول دنیا رو نمیخوره. چه چیزی باعث میشه گول نخورم؟ فعال بودن نعمت عقل. اگر عقل از کار بیفته فریب میخورم. لذا حضرت میفهمن نعوذ بالله من ثبات العقل، خدایا به تو پناه میبریم از این که عقل از کار بیفتد. نه، اگر عقل از کار بیفته ما دنیایی که لذتش نعمتش یفناست ممکنه نعیم یبقا تلقی کنیم، لذتیش که لا یبقاست لذتشو یبقا تلقی کنیم. همین میشه منشأ انحراف بشر. لذا عزیزانم مراجعه کنن به نهج البلاغه خطبه سوم بند اول بند 15 صفحه 51 سطر 14 به بعد تا 17 اگر مراجعه کنید آنجا امیرالمؤمنین علیه السلام بیانی داره. خطبه سوم بند 15 و 16 صفحه 51 حضرت قضیه مخالفت سه طائفه در برابر خودش رو حضرت بیان میکنه. وقتی بر کرسی حکومت نشستم فلما نهست بالعام نکست طائفتون و مرقت اخرى و قصت آخرون. من دارم ساعت رو نگاه میکنم که وقتم نگذره. لذا حضرت میفرماد فلما نهست بالعام، وقتی بر کرسی حاکمیت قرار گرفتم سه طائفه نامرد در لباس مرد در برابر من قیام کردن، ناکسین و مارقین و قاستین. البته ترتیب ناکسین و قاستین و مارقین بود، اما حضرت ترتیب رو به هم زده، ناکسین و مارقین و قاستین. اینم خودش یه رمز و رازی داره، حالا به چه علت حضرت این ترتیب رو به هم زده. فلمان باید وارده بله دیگه، خدای فهم عبارات حجتت را به ما مرحمت بفرما. فلما نهست بالعام نکست طائفتون و مرقت اخرى و قصت آخرون. سه طائفه در برابر من ایستادن که انهم لم یسمعوا کلام الله حیث یقول. گویا این آیه رو نشنیده بودن، سوره قصص آیه 83 تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. بهشت را فقط برای صالحان در نظر گرفتیم، نه برای کسانی که نامردی میکنن و در برابر حق میستن. بعد سوال، آیا اینها نشنیده بودن واقعا این آیات رو؟ طلحه و زبیرها نشنیده بودن واقعا؟ حضرت به بند 16 هم میرسه. بلا والله، میخوام منشأ انحراف عرض کنم، بلا والله به خدا سوگند، والله به لفظ جلال قسم، لقد سمعوها و اوها. اینا خوب شنیده بودن این آیه را، خوب هم درک کرده بودن. اینایی که الان هم خیانت میکنن بر کرسی‌های مدیریتی لشکری کشوری ستادی اجرایی قضایی اجراییه و به اصطلاح دیگر از موقعیت‌ها، اونایی که خیانت میکنن اینا نشنیدن آیات را؟ خیلی زیبا هم برای ما بعضیاشون معنا بفرمایید کردند. اینا نشنیدن. چرا شنیدن؟ پس چه شد که اینا در برابر من ایستادند؟ ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم و راقهم زبرجا. خانه هایی که 60 متری اصلا تو خوابم ندیده بودن، امروز 700 متری با آب نماهای آنچنان، دلار و رنگشم ندیده بودن، بله امروز تو حساب های کجا و کجا رو دلار حرف میزنند و دلار به هم دیگه عیدی میدن، بله مسلمه که دنیا باعث میشود که انسان در برابر حق نه تنها بی تفاوت باشه، در برابر حق هم بفرمایید. به این سخن امیرالمومنین علیه السلامه، این کلام امیرالمومنین علیه السلامه. ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم، تصورشان این بود که دنیا همه چیز آنان است، زیبایی دنیا زیور حلیت، حلیت دنیا فی اعینهم، زیبایی های دنیا رنگ و برق این لوسترهای آنچنانی، آبنماهای کذا، ماشینهای آنچنانی، بله زرق و برق ها اینا رو تو چشمشان زیبا جلوه کرد. بعد چی شد؟ و راقهم زبرجها، زرق و برق و اینا رو کشون به طرف انحراف. دیگر حق را نگفتن زمانی که رگهاشون بیرون میزد از حق گویی، امروز دیگه این رگها دیگه بیرون نمی، جراحی شده. لذا به هر حال مثل بینی که جراحی میشه. پس در واقع آنچرا که امروز اشاره کردم خدمتون ماهیت دنیاست، خلاصه در دنیا سومین مورد چه بود جناب آقای حسینی؟ این که دنیا ذاتاً فناپذیر است، به خلاف آخرت که فناپذیر نیست. اینا رو بیان میکنم، میام میرسم روی مورد چهارم که شنیدنیست، که در دنیا ارتباطات کارساز است، حسب و نسب، اما در آخرت کارساز. اینو من باید باز کنم برای شما ان شاء الله. موارد که زحمت کشیده شده از کتابی در نیاوردیم، روش بنده اینه، من کتاب فقط قرآن میخونم و نهج البلاغه و سلام نامتم، از دل قرآن و نهج البلاغه در میارم تمام موارد را. لذا آنچرا که امروز خدمت شما عزیزانم ذکر کردم، بعد از نکته ششم، نکته هفتم، فرق بین ماهیت دنیا و ماهیت آخرت چند تاشو ذکر کردم جناب آقای مجدیان؟ سه تا. چهارمشو فقط اشاره کردم، اصلا توضیح ندادم، آیه نخوندم، باید باز بشود، یکی پس از دیگری بیام ماهیت ها رو ذکر کنم، بیام رو آیه اول. ما تو آیه اولی ما اذا زلزلت الارض و زلزاله ها داره بیان ماهیت دنیا و آخرت میکنه. این بس تو تفسیر قریب است. انشاءالله ادامه بس جلسه آینده. یه صلوات مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سیما یا مولای، یا رسول الله، یا نبی الله، یا حجت الله علی خلقه، یا رحمتا للعالمین، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسمک الاعظم. خدایا به عظمت کلام الله در ظهور مفسر وحی بقیت الله الاعظم تعجیل بفرمایید، ما را با حقیقت وحی آشنا و توفیق عملش را مرحمت بفرمایید. خدایا به حقیقت کلام الله مجید ما را در روز وانفسای قیامت کبرا سرفراز و سربلند بگردان. خدایا ما را در آن روز خار و ذلیل و رسوا مفرما. به آبروی اولیاءت ابدان ما را بر آتش دوزخت حرام بگردان. خدایا به آبروی اولیاءت ما را در این دنیا از منتظران امام منتظر و در آخرت همجواری انبیاء و اولیاء نصیب بفرما. خدایا این اظهار ارادت از این جمع با صفا و بیت معظم و بزرگوار به شایستگی قبول بفرما. خدایا هر عزیزی خدمت به دین تو می کند یاریش بفرما، و هر انسانی به حریم دین تو تعدی می کند اگر قابل هدایتن هدایت، و الا نیست و نابود و رسوا و خار و ذلیل بگردان. خدایا این گونه اظهار ارادت از همه ما به شایستگی قبول بفرما. ارتقاء درجات شهیدان، شفای همه بیماران، آزادی بیت المقدس عزیز، اولین قبلگاه مسلمانان، اتحاد و بیداری امت اسلامی و هدایت انسانها اجماعا صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.